الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. وقال في باب بيع المملوك این تتمه بحث دیروز رو بخوانیم که مرحوم شهید در دروس در باب بیع مملوک فرموده ولوش تراه و مالهو صحه، اگر مملوک را اون عبد را و مال او را علیکم و مال او را بخرد صحیحه. ولم یشترد، ببینید مال عبد هم تابع عبده، چون به نظر شهید اینجور شد که اگر هم جزء مبیعم باشه صحیحه، به عنوان شرط هم عرض به حضور شما در به اصطلاح بی ذکر بشه بازم صحیحه، چون به هر حال اینا به نوعی تابعند. در مورد عبد و مال عبد هم همین رو می‌فرماید، می‌گوید اگر عبد رو خرید، یعنی عبد و مالش رو خرید، این می‌فرماید صحیحه. ولم یشترط علمه، یعنی علم به مال عبد شرط نشده. وقتی عبد رو میخواد بخره لازم نیست بداند که این عبد چقدر مال داره. ولد تفصی من الربا، و همچنین شرط نشده این که به گونه ای معامله بکند که از ربا فرار بکنه. چون ببینید اصلا تصویر ربا در مورد عبد چجوری میشه؟ این که یک طرف مثلا عبد باشه به اضافه 1000 تومان، طرف دیگر هم 1000 تومان باشه، الان این 1000 تومان بده عبد را به اضافه 1000 تومان دیگه که مال عبد بگیره، فرض کنید یه عبد شریه قیمتی نداره، این 1000 تومان بده و یه عبد به اضافه مالش که 1000 تومانه بگیره، خب این میشه ربا، چون 1000 تومان گرفته به اضافه یک زمینه و مقابلش هم 1000 تومان داده، خب این زیاده میشود ربا. آیا لازم است که برای این که فرار از ربا پیش بیاد یه مقداری هم در برابر عبد بپردازه، مثلا 1010 تومان بده که حداقل 10 تومانش در مقابل عبد باشه؟ میگن نه این لازم نیست، نه مقدار مال عبد لازم معلوم باشه و نه تفصی از ربا. همه اینا بنابراینه که ما قائل بشویم که عبد مالک می شود. ان قلنا انه یملک، اگر مبنای ما این باشه که عبد مالک چیز می شود. و ان احلناه، اما اگر مالکیت عبد را قبول نکنیم، جایز ندانیم، محال بدانیم، اون وقت است که اشترتا یا اشترتا، این دوتا شرط میشن. کدام دوتا؟ علم به مقدار مال عبد و تفصی از ربا، هر دو شرط میشه. علی‌ای‌حال درسته که مرحوم شهید این را فرموده، اما شیخ میفرماید و المسئله تو محل اشکال و کلماتهم لا یکاد یعرف التعامها، مسئله محل اشکال، کلمات فقها هم اینکه بخوان بینشون التیام بدیم و از این تعارض و تنافی که بین کلمات وجود داره نجات بدیم، التیام این کلمات تقریبا مشکله، ما راهی برای التیام نمیشناسیم. حیث سرهو به انل شرط قصن من احد العوضین، تصریح کردن که شرط یک قصدی از سمنه، یک قصدی از مسمنه، جزئی بله، یعنی بخشی از سمن، بخشی از مسمن، یعنی جزء عوضینه. و ان ترازی بالمعاوضه وقع منوتن به، اصلا رضایت به این معامله منوط به این شرط واقع میشه، یعنی یه وقت میبینی اگه این شرط نباشه اصلا رضایت به معامله نیست. و لازمه، خب لازمه این حرف اینه، کون الجهاله سیه قادها، جهالت در شهر در شرط قادح و مضر باشه. خب ببینید از این ور اینا میگن شرط قصدی از ثمنه، از اون ور شهید عرض به حضور شما مثل حمل و مال عبد و اینها رو اصلا دقیقا نفی کرده اینکه قصدی از ثمن باشه و گفته که هیچ اشکالی هم نداره، اگر مجهول هم باشه هیچ اشکالی نداره. لذا التیام بین کلمات یه مقداری مشکل. بله؟ التیام زخم نسمیدی؟ ها؟ التیام زخم یعنی این که این زخم خوب بشه، عرض حضور شما اون شکافهاش پر بشه. التیام یعنی پر کردن فاصله بین اقوال کلمات، اقوال علما، یا رفع تنافی و تعارض بین کلمات، یعنی این که با هم خوب بشن، از دعوا و جنگ دست بردارن. بازم بگم بله؟ آره درسته. ول اقوا، اما مرحوم شیخ میفرماید که اقوا اینه که ما بگیم علم لازمه، علم به عرض به حضور شما مقدار مال عبد لازمه، لعموم نفی القرار، ببینید در این و در هر چیزی، یعنی جهالت مضره، علم به شرط لازمه، شرط یعنی باید معلوم باشه، لعموم نفی القرار، نه النبی عن القرار عمومیت داره، شامل شرط هم میشه، هم شامل عقد هم شامل شرط، هر عقدی که قراری باشه منهیه، شرط هم اگر قراری باشه بله منهی و نهنه. الا اذا عد المشروط فی العرف تابعا غیر مقصود للبیع، الا این که در نزد عرف مشروط تابع محسوب بشه، یعنی اصلا توجه متعاملین به این تابع نیست، این خود به خود منتقل می شود. خب وقتی یه مرغ رو می خره، حالا این مرغ تو شکمش تخم باشه یا نباشه این مقصود نیست، اینو تابع می دونه عرف. لذا در مواردی که شرط تابع به حساب بیاد، یعنی مشروط، مشروط تابع به حساب بیاد، اونم تابعی که مقصود نباشه، چون یه وقت یه تابعی است که ممکنه مورد تعلق قصد متبایعین باشه، اما یه مقصود، علیکم السلام، یک تابعی است که مورد قصد متبایعین نیست، این اگر باشه، این علمم به اون باشه اشکالی ندارد. فل عرفه الا اذا عد المشروط فل عرف تابعا غیر مقصود بالبی کبیز الدجاج و قد مر ما ینفع هاد المقام فی شروط العوضین و سیعتی بعض الکلام فی بیع الحیوان انشاء الله تعالی که لم یعته چنین چیزی نیست. از شرط سابق الا یکون مستلزما لمحال. شرط هفتم از خصوصیاتی که برای شرط لازمه و اگه بخواد شرطی صحیح باشه و باطل نباشه باید این خصوصیت رو داشته باشه، اینه که این شرط مستلزم محال نباشه. ببینید مستلزم محال نباشه، و الا منظور نیست که به اصطلاح خود شرط محال نباشه. شرط محال نباشه که همون اول گفتیم ان یکون مقدورن، تازه اونم گفتیم منظور محال عقلی و عرفی نیست، چون اصلا او اساسا به هیته قصد عرف در بیع و امثال او داخل نمیشه. هیچ عاقلی نمیاد بگه من خونه رو به تو میفروشم به شرطی که پرواز کنی، الا اینکه اصلا تعلیق به محال بخواد بکنه، اون دیگه به انشاء نیست. اینجا منظور اینه که شرط بکند یک چیزی را که این مستلزم محاله. مثل چی؟ مثل این که کسی بیاد شرط بکند به این شکل عقد بی رو انجام بده، بگوید من این دار و خانه را به تو می فروشم به شرط این که تو این را به من بفروشی. خوب دقت کنید، من این خونه را به تو می فروشم به شرط این که تو به من بفروشی، به شرط این که بلا فاصله به من بفروشی. خب حالا ببینیم اینجا چه محالی از این معامله و این شرط لازم میاد. کسی که شرط بکنه به شرط این که تو به من این رو بفروشی. اینجا مرحوم علامه گفته که این شرط مستلزم دوره و دورم محال. در این که عرض به حضور شما این شرط مستلزم دوره، چرا دور پیش میاد؟ در تقریر دور چند نحوه تقریر کردن، یه تقریر اینجا شده یه تقریر دیگران گفتن. تقریری که اینجا میشه کرد برای دور اینه، گفتن ببینید در چنین معاملهی وقتی بایه میخواد این کتاب را به خریدار بفروشه، فرض کنیم زید میخواد این کتاب را به عمرو بفروشه، پس این بیع اول یعنی بیع زید به عمر درد شرط می شود به بیع دیگری. اون بیع دیگر بیع عمر است مجددن این کتاب را به زید. بیع اول تحققش مشروط به بیع دوم. چرا مشروط به بیع دومه؟ برای اینکه شرط شده. گفته من این رو به شرطی به تو میفروشم که تو هم به من بفروشی. بیع دوم هم متوقف است بر بیع اول. چرا؟ برای اینکه اگر امر بخواد مجدداً این کتاب را به زید بفروشه، اول باید اون کتاب را مالک بشه. لا بیع الا فی ملک. تا مالک نشه نمیتونه این کتاب را بفروشه. و ملکیت امر متوقف بر این است که بیع اول واقع بشه. پس یه دور با واسطه است. الف متوقف بر ب، ب متوقف بر جیم، جیم متوقف بر الف. بیع اول متوقف بر بیع دوم میشه به دلیل اینکه درش شرط شده بیع دوم. یعنی تا بیع دوم نباشه بیع اول صورت نمیگیره به خاطر این شرط. بیع دوم در صورتی است که خریدار مالک اون مبیع بشه. تا مالک نشه نمیتونه بفروشه. ملکیت مشتری و اون امر متوقف بر اینه که بیع اول واقع شده باشه. پس بیع اول متوقف بر بیع دوم و بیع دوم متوقف بر بیع اول. این بیان دور در اینجا. لذا گفتن شرط این که باید این رو به خود من بفروشی شرط مستلزم مال. اما اگر این شرط را به این گونه بکنم، بگیم من این خونه رو به تو میفروشم به شرط این که به بکر بفروشی، یعنی به شخص ثالث، به غیر، اونجا دیگه میگن این اشکال پیش نمیاد. البته یه نقضی شده، این نقض رو هم علامه گفتن و جواب بدن. بله بله دیگه. حالا اجازه بدید ما این رو تقریر بکنیم. از این دور جوابایی دادن، از این به نظر شیخ این اشکانه همه رو جواب داده. اینا رو شیخ هم این دور رو قبول ندارن. بله این یک بیان برای دور و پاسخش که خود مرحوم علامه هم گفته. این دور تقریر دیگری هم ازش شده، جوابم ازش داده شده که آره اینا رو در متن چون اشاره کرده ولی توضیح نداده، در متن ما این رو نقل خواهیم کرد. پس یه تقریر دیگر از دور مونده که اون تقریر دیگر هم حالا بگیم. تقریر دوم از این دور، غیر از این که بیع اول متوقف بر بیع دوم و بیع دوم متوقف بر بیع اول، طرفین میشن بیع اول و بیع دوم. دور رو میشه با دو طرف دیگر هم تغییر کرد. دیگه اینو شیخ توضیح ندادن. اون دو طرف چیه؟ بگیم انتقال ملکیت متوقف بر حصول شرط. اینکه این کتاب بخواد از زید منتقل بشه به امر متوقف بر شرطشه. تا شرط حاصل نشه انتقال ملکیت صورت نمیگیره. شرط که عبارت بشه از فروش مجدد، اینم متوقف بر انتقال ملکیت. تا امر مالک نشه نمیتونه اینو به زید بفروشه. این یه تقریر دیگریست. ببینید هر دو راجع به یه واقعیت و حقیقت حرف میزنه، اما طرفینش فرق میکنه. در تقریر اول دور میگیم بیع اول متوقف بر بیع دوم، بیع دوم متوقف بر بیع اول. در تقریر دوم میگیم انتقال ملکیت متوقف بر شرط و شرط حصولش متوقف بر انتقال ملکیه. اینم دور. پس برای دور دو تا تقریر ذکر کردیم، اینا جوابم داره. یه بیان دیگری هم شهید در دروس گفتن برای این محال بودن غیر از مسئله دور، گفتن آقا چنین شرطی مستلزم محاله، کسی بیاد شرط بکنه من این خونه رو به تو میفروشم به شرط این که تو دوباره این رو به من بفروشی، گفتن این مستلزم محاله. یا به تعبیر صحیح‌تر گفتن این شرط باطله. باطله، شاید تعبیر به محال بودنم درست نیست، اصلا با دور کاری نداره. میگه باطله، چرا؟ برای اینکه قصد به چنین بیعی تعلق نمیده. کسی که داره این خونه رو میفروشه باید قصد بکند انتقال این خانه را از ملک خودش به دیگری. این گذاشتن شرط فروش مجدد یعنی در واقع قصد انتقال نداره. پس اساسا قصد انتقال ملکیت از او متمشی نمی شود، لذا اصلا بیع اول از این جهت به خاطر این شرط مشکل داره و این شرط باطل. پس فتحت سلم من ما ذکرنا کلهی، که شرط هفتم مسئله مستلزم محال بودنه. علامه گفته این مستلزم محاله چون دور پیش میاد. برای دور دو تا تقریر شده، هر دو تقریر رو عرض کردیم، هر دو هم مورد اشکال واقع شده. شهید هم در دروس یه راه دیگری برای بطلان این شرط قائل شده، اون دیگه به مسئله استلزام محال کاری نداره، این میره تو مسئله دیگری، وادی دیگری. طبق اون بیان دیگه این شرط یه عنوان مستقلی نداره، شرط فروش مجدد برمیگرده به مسئله قصد و اراده نسبت به معامله. این دیگه عنوان مستقلی برای خصوصیات مربوطه به شرط نیست. عبارت رو دقت کنید: از شرط سابع الا یکون مستلزما لمحال، مستلزم محال نباشه. مثال میزنه برای شرط مستلزم محال، کما لو شرط فی البیع ان یبیع او علی البایع، خود بایع شرط بکنه که ان یبیع این شیء فروخته شده را به خود بایع، باید الا ولابد به خودم بفروشی. این فکر نکنید یعنی که این کار، نه، خیلی به اصطلاح اقراض در پس این نوع شرط ها میتونه باشه. ممکنه به نظر بدوی که حالا خب یه کسی بفروشه، مگه دایی داره بفروشه، بگی دوباره به خودم بفروش. این اغراض متعددی میتونه هم از نظر اتحاد در ثمن و اختلاف در ثمن، ممکنه در فروش اول که میفروشه نسیه میفروشه، درونتر میفروشه، دوباره که از اون میخره ارزونتر میخره چون نقد میخره. این تازه یکیش، این بحث ایشون در باب نقد و نسیه هم مطرح کردن. فإن العلامة قد ذكر هنا انه مستلزم للدور، ان این شرط مستلزم چیه؟ دور. قال في التذكرة لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه اياه، به شرط این که بفروشد اون شیء را، ایاه یعنی او را، اون بایع را بفروشه به بایع، لم یسه سوا ان اتحدت ثمن قدرن و جنسن و وصفن اولا، چه ثمن یکی باشد یکی باشه یعنی چی؟ اتحد الثمن، یعنی اتحد الثمن فی البیع الاول و الثانی، یعنی ثمن در بیع اول که بایع داره به فروشه، به خریدار میفروشه، و بیع دوم که دوباره خریدار داره به فروشنده میفروشد یکی باشه. حالا یکی بودنش از حیث مقدار، از حیث جنس، یا از حیث وقت. اولا یعنی اتحاد نباشه ثمن درش بین اولی و، یعنی اختلف از ثمن، در بیع اول مثلا ثمن بوده 100 تومن، در بیع دوم بوده مثلا 90 تومن. و الا یعنی اگر عرض به حضور شما اینجور نباشه، بله چی باشه؟ نه سوالتون چیه؟ ها ها ببینید، بله میگه، بله نه نه بفرمایید، چیه بفرمایید، نظرتون چیه بفرمایید، اشکالی نداره بفرمایید. الان نه من فکر کردم دارید سوال میکنید، نه بفرمایید شما چی نظرتون؟ اگر، بله احسن، و الا یعنی اگر بخواد این صحیح باشه جا دور، اگر بخواد این شرط صحیح باشه مشکل دور پیش میاد. یه وقت اندازه است، یه وقت جنس، یه وقت هر دو، گندم درجه یک برنجا، برنج تارم مثلا مال برنج وست دیگه. شما هم کجایی؟ آشتیان چی داره اونجا؟ هیچی که نمیشه که. نه فکیر چیه؟ خب اون انواع داره یا نداره؟ خب همون وصفا میشه همینا، درجه یک داره، درجه دو داره. یه معلومه خود گیر خودش هم بیاد. لأن بیعه له يتوقف على ملکیته له، برای اینکه بیع این مشتری له، این بیعه یعنی بیع خریدار، له للبایع یعنی اینکه دوباره بخواد این رو بفروشه به بایع، متوقف است على ملکیته له، یعنی ملکیت مشتری لهو برای اون مبیع، که این ملکیت هم متوقف است بر چی؟ المتوقفه علا بیعهی، یعنی بر بیع اول. دقیقا سمو دید؟ بیع دوم متوقف بر ملکیت مشتری، ملکیت مشتری متوقف بر بیع اوله، خود بیع اول هم که متوقف بر بیع دوم به خاطر شرط. عنایت فرمودید این تقریر اول دوره. نه اون یه بحث دیگه است. نه اون فرق میکنه، میگه اگر خواستی بفروشی، اون نه دیگه، اون از این چیز خارج میشه، اون ملزمش نمیکنه که باید به خود من بفروشی. خب اما لو شرط ان یبیع او علی غیره، اما اگر شرط بکنه تو اینو به نفر سوم بفروش، تا انه یسه اندنا، این در نزد ما صحیحه، حیث لا منافع تفیه للکتاب و سنه. خب لا یقال، اینه مرحوم علامه داره ادامه میده، میگه اشکال نکنی، کسی نهید بگه آقا اشکال دور در شرط فروش به خود بایه در این فرضم میاد، لقائل ان یقول، که اگر شرط فروش به غیر هم بشه اشکال دور میاد. بگه من این کتاب را به شما میفروشم به شرط اینکه بفروشی به زید، گفتن اینجا اشکال دور میاد. چجوری تصویر میشه اشکال دور؟ چون بیع دوم دیگه تصویر دور ایشون نگفته. بیع دوم کدامه؟ فروش این مبیع توسط مشتری به غیر، متوقف بر بیع اوله. چرا؟ چون اول باید مشتری مالک بشه تا بتواند این را به شخص ثالث بفروشه، در حالی که بیع اول هم متوقف بر بیع دومه، چون شرط شده در بیع اول، شرط شده بیع به غیر. پس بیع اول متوقف شد بر بیع دوم، بیع دومم با واسطه متوقف شد بر بیع اول. پس همون اشکالی که در شرط فروش به بایه جاریه، در شرط فروش به غیرم جاری هست. مرحوم علامه میگه این اشکال رو نکنید، این اشکال دور اینجا وارد نیست. چرا؟ برای اینکه فرق بین ما نحن و فی، یعنی مسئله شرط فروش به بایه با شرط فروش به غیر کاملا روشنه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که خوب دقت کنید، در شرط فروش به غیر هیچ راهی، ببخشید، در شرط فروش به خود بایه هیچ راهی برای فرار از دور نیست، اما در شرط فروش به غیر ما راه فرار داریم. چجوری راه فرار داریم؟ میگیم قبول داریم بیع اول متوقف بر بیع دوم، علامه میگه چون شرط شده بیع دوم، اما بیع دوم متوقف بر بیع اول نیست. چرا نیست؟ چون بیع دوم اینه که مشتری این کتاب را به شخص ثالث بفروشه. وقتی میخواد به شخص ثالث بفروشه هیچ ضرورتی نداره مالک باشه، میتونه وکالتن بفروشه، میتونه فضولتن بفروشه. پس فروش دوم متوقف بر ملکیت مشتری نیست و لذا متوقف بر بیع اول نیست، در حالی که در فروش به خود بایع این مسئله قابل تصویر نیست. ببینید، لا یقال ملتزموه من الدور آتن هنا، دور گفتیم تا این دوری که در این مورد فروش به غیرم پیش میاد، اینان گفتن اینجا هم میاد. میفرماد لعنا نقول الفرق ظاهرون لجواز ان یکون جاریا علی حد توکیل او عقد الفضولی، در این که اینجا احتمال این که این واقع بشه به نحو فضولی یا توکیل، یعنی بیع دوم فضولتا واقع بشه، به نحو وکالت واقع بشه، پس بیع دوم اصلا متوقف بر اول، به خلاف ما لو شرط البیع علی البایع به خلاف اونجایی که شرط بیع بر بایع بشه، اونجا باید حتما بیع اول بشه تا بیع دوم واقع بشه. وقت تقدم تقریر و دور، البته تقدم یعنی از کتاب ما تأخره، اما چون حالا در نوشتن احتمالا شیخ اول اونو نوشته، گفته در تقریر دور مع جوابهی فی باب نقد و نسیه، تو همین کتابای خودمونم هست، آخر مکاسب آوردن، آخر خیارا. تقریر این دور به جوابش در باب نقد نقد و نسیه آمده. عرض کردم این دور به گونه‌ای که علامه گفته، این دور یه جور دیگه هم تقریر شده. حالا این دور به ظاهر شاید خیلی تقریر نشده باشه، این میتونه تقریر همین دور باشه، میشه تقریر دیگری باشه که بگیم انتقال ملکیت متوقف به حصول شرطه، حصول شرط هم متوقف بر ملکیته. جوابش چیه؟ جوابش هم مرحوم شیخ در بحث نقد و نسیه دو تا جواب دادن، یک جواب نقضی و یک جواب حلی. جواب نقضیشون آمدن نقض کردن به اشتراط بی به غیر، حالا تو اونجا نقل قول میکنیش، حالا اون خیلی مهم نیست. اما جواب حلی این است که شما میگید انتقال ملکیت متوقف بر تحقق شرط، ما اینو قبول نداریم. ما میگیم انتقال ملکیت متوقف بر تحقق شرط نیست، اونی که متوقف بر شرط لزوم بیعه. یه وقت اصل بیع رو میخوایم بگیم متوقف بر شرطه، نه، بیع بدون اون شرط هم عقد بیع همین الان واقع میشه، اما لزومش متوقف بر تحقق شرط. لذا اگر شرط رو عمل نکردن خیار شرط پیدا میشه. وقت صرحت دروس به انهاز شرط باطلون، شهید در دروس اصلا یه رای دیگه اومده گفته است که این شرط باطله، ولی نه به خاطر دور، به خاطر چی؟ بل عدم القصد الال بی، برای اینکه قصد به بی واقع نشد، یعنی عدم قصد بایه باعث میشه بی این شرط باطل بشه. منظور از عدم قصد بایه به چی؟ این عدم قصد بایه یعنی چی؟ عدم قصد بایه حقیقتاً به بی وقتی این شرط رو میکنه در واقع به این نیست، قصدش به این تعلق نگرفته که این مبیع از ملک خودش خارج کنه، یعنی گویا اصلا میخواد از ملکش خارج نشه. خب این که قصد نشد، که قصد به بی نیست که، چون در واقع قصد فروش نداره با این شرط، پس این شرطیه باطله. و یرد و علیه و علد دور، هم به این بیان شهید که مسئله عدم قصده و هم بر دور، هر دو گفتن باطله، یکی از راه دور یکی از راه عدم قصد، به هر دوشون اشکال وارده. اشکال مهم مسئله بیعه به شرط وقفه، وقفه بر بایه و فرزندانش. کسی میفروشه میگه من این مخونه رو به تو میفروشم به شرط اینکه تا قدیدی وقفه منو و بچه های من بکنی. خب اونجا اشکال دور جاریه یا نه؟ بله. عدم قصد جاریه یا نه؟ بله. اما حکم به صحت شرط شد. پس مسئله عدم قصد و دور و اینها ملاک نیست. و یرد و علیه و علی دور النقض به ما ازشترت البایه علل مشتری، شرط میکنه فروشنده که ان یقفل مبی، مشتری وقف کنه مبی را علیه و علا عقبه، برای خودش و فرزندانش. فقط سر رحف تذکره به جواز خود آقای علامه در تذکره تصریح به جوازش کرده، در حالی که اشکال دور هست. چرا؟ چون بی متوقف بر وقف، وقف متوقف بر بی، چون لا وقف الا فی ملک. همچنین مسئله عدم قصد، این گویا اصلا قصد خروج از ملکش را نداره. و صرح به جواز اشتراط رهن المبیع علی الثمن، خود علامه تصریح کرده، یعنی دو تا نقض میاره، نقض اول مسئله شرط وقفه، نقض دوم شرط رهن مبیع. ببینید اگر کسی بایعی یه چیزی را فروخت، مشتری قبل تو گفت نقل و انتقال صورت گرفت، اما مشتری گفته آقا من الان پول ندارم بدم، یه ماه دیگه میارم میدم، ثمن را یه ماه دیگه میارم میدم، خب بایعم قبول میکنه ولی شرط میکنه، میگه بیع تو این کتاب را به 100 تومن به شرط این که این مبیع به عنوان رهن ثمن اینجا بمونه. هر وقت تو ثمن رو آوردی این رو بردار ببر، رهن میگیرد این به اصطلاح مبیع را. این شرط رو گفتن صحیحه. و صرح به جواز اشتراط رهن المبیع علی الثمن، تصریح کرده این شرط رهن مبیع بر ثمن یعنی تا آوردن پول جایزه، مع جریان دور فیه، در حالی که اشکال دور اینجا هست. اشکال دور اینجا چجوری تصویر میشه؟ بیع اول یعنی بیع متوقف بر رهنه، شرط داره میکنه رهن مبیع را، خود رهن متوقف بر بیع اول، تا به واسطه یه بیع اول این ملک مشتری نشه نمیتونه مشتری این را رهن بگذاره، در گرو بگذاره، وثیقه قرضش قرار بده، باید مالک بشه بعد وثیقه قرضش قرار بده. پس بی متوقف بر رهن، رهنم متوقف بر بی. از شرط الثامن ان یلتزم بهی فی متن العقد، شرط هشتم اینه که در متن عقد ذکر بشه. ببینید ما وقتی میگیم ذکر بشه در متن عقد، فرقی نمی کند تفصیلا باشه یا اجمالا. تفصیلا به اینه که میگه بعت و هازا به شرط این که لباس من رو بدوزید و اینقدر در فلان روز، این ذکر تفصیلی. گاهی ذکر شرط اجمالیه در متن عقد، یعنی قبلا صحبت ها رو کردن، مثل این شروطی که در عقدهای ازدواج واقع میشه، یکی یکی دیگه شرط ها رو تصریح نمی کنن. میگه انکهت و موکلتی لموکلت مثلا علش شرط یا علش شرائط المذکوره، اونجا تفصیلا شرط رو ذکر نمی کنه، اما این شرط ها قبلا ذکر شده و اینجا اجمالا داره به اونها اشاره می کنه. اونی که مهمه ذکر شرط در متن عقده، حالا سواء کان تفصیلا او اجمالا. لذا اگر در متن عقد ذکر نشه این شرط لازم الوفا نیست. از شرط الثامن ان یلتزم بهی فی متن العقد، در متن عقد به او ملتزم بشه. فلو تواطیا علیه قبلا، اگر لو توافقا متوافق بکنن بر این شرط قبل العقد، لم یکف ذلک فی التزام المشروط به علل مشروط، بنابر قول مشهور این کفایت نمی کند. لم یکف ذلک، ذلک یعنی تواطی قبل العقد، توافق قبل العقد در التزام مشروط به، در این که مشروط به ملتزم بشه به این شرط. میگه این شرط رو من میگم اما هیچ التزامی براش وجود نداره. بل لم یعلم فیه خلاف ادا ما یتوهم من ظاهر الخلاف و المختلف، مرحوم شیخ طوسی و علامه در مختلف اینا فقط یه خورده همچین ساز مخالف دادن. و سیعتی به این خواهد آمد، به سیعتی رو میخوندیم سر خط میرسیدیم دیگه، لأن المشروط علی این دیگه حالا سلام.